امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
بریم
آیا
امروز سالگرد یه اتفاق به اسم 22 خرداد 88 که همه ما و شما دو سال پیش توی همچین روزی شوکه شدیم. دو سال گذشت و دارم به این فکر میکنم شاید که اگر دو سال پیش 22 خرداد یه اتفاق نمیافتاد، الان رادیو پس فردای شوکه شده و در شوک مونده هم وجود نداشت. امروز یک شنبه 22 خرداد 1390، این برنامه 210 رادیو پس فرداست، یک ویژه برنامه به مناسبت سالگرد 22 خرداد. موضوع امروز: دو سال پیش در چنین روزی مسئول کیست؟ پاسخگو چه کسی است؟ و اما بیانیه شماره 210. اعلام می‌داریم دو سال پیش در چنین روزی این انتخابات نبود که نشان داد تاریخ مصرف بعضی آدم‌ها و بعضی فکرها تمام شده است، بلکه کمبود آی‌کیو و اشتباه محاسباتی خود آنها نشان داد که رهبر بودن فقط با در دست داشتن کلید خزانه پول‌های نفتی و داشتن سپاه و بسیج امکان پذیر نیست. در هر صورت فکر می‌کنیم هر کس از مردم برید، قدم بلندی به سمت زباله‌دان تاریخ برداشته است. امضا همچنان در شوک مانده‌های رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که امروز اصلا حالشون یه جورای دیگه ای بود، به اونا که خاطره های همین دو سال پیش، همین یک سال پیش جلوی چشماشون ویراج میده، اونا که یاد دوستا و رفیقای رفته، رفیقای دربند جلوشونه. سلام میکنیم به شرافتتون. سلام میکنیم به زندانی‌های سیاسی، سلام میکنیم به روح هدا صابر که چند ساعت پیش این دنیا رو بدرود گفت و چند ساعت بیشتر از مرگ دردناکش نمیگذره و تسلیت میگیم به خانواده‌اش و به همه مردم ایران. مرد بزرگی که در اثر اعتصاب غذا درگذشت. هدا صابر اعتصاب غذا کرد به خاطر ما، به خاطر ایران، و به خاطر ما جونش رو از دست داد. یادش رو گرامی می‌داریم، هرچند مردا و زنای بزرگ نیازی به آرزوهای کوچیک ما ندارن.
به بهانه 22 خرداد. بدانید که هر کس راحت طلب شود ذلیل خواهد شد و تمام کسانی که با ذلت نابود شدند قربانی راحت طلبی خود گردیدند. یک ستمگر برای اینکه مردم را برده خود کند از دو چیز آنها استفاده می کند. اول از حس راحت طلبی آنها و دوم از ترس مردم برای از دست دادن راحتی. تصدیت میگم در گذشت هدا صابر بعد از 10 روز اعتصاب غذا رو.
و سلام نمی کنیم به دیکتاتور، دیکتاتوری که دو سال پیش همین روزها بود پایان خودش آغاز کرد، همین روزها بود که مردم رو اونقدر شجاع کرد که براش وسط اون همه گرگ‌های درنده‌ای که ریخته بود توی شهر تابلوی بزرگی رو بزنن که روش نوشته بود دیکتاتور به پایان سلام کن. تبریک میگم آقای دیکتاتور، امروز اولین زندانی سیاسی توی اعتصاب غذا جونش رو از دست داد. این رو هم به تالار افتخاراتت اضافه کن. یه روزی تو و مردم ایران به هم میرسیم، یه روزی که امیدوارم برای تو تلخترین روز باشه و برای ما زودترین روز.
نمیدونم چرا هنوز یاد تو میافتم که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. آزادی به مرگ ساده تن دادی، شاید از جرم دیروز که به این روز افتادیم. منم هم رنگ تو میشم، سراغ عشق رو میگیرم مثل تو میمیرم، های حرف تو میمونم که امیدو به من دادی. منم همراه تو میشم به عشق صبح آزادی، به عشق صبح
و من معتقدم از اول مسئولیت آقای احمد نژاد اگر برخوردی معقول منطقی حساب شده با آقای احمد نژاد میشد، برخورد دوستانه از بزرگان نظام به این مسیر کشیده نمیشد.
من اتفاقا یکی از اشکالات جدیم با آقای احمدی نژاد این است که ایشون خودشون رو فوق تخصص همه مسائل میدونن، یعنی تو بحث‌های امنیت ملی فکر میکنن تنها ایشون مثلا خیلی میفهمه، تو اقتصاد همین هم باعث شده که یه نوع تنهایی در اطراف ایشون به وجود بیاد و هیچ کسی هم در اطرافش امنیت نداره، مرتب همه اینا رو جابجا میکنه.
اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ کدوم یک از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ یا رانتی رو خوردند یا ملکی رو گرفتند؟ جناب آقای موسوی، بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شد؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟
من فیلم شایسته واقعا یک مثلا مسئول دولت نیست که کسی که محکوم نشدن تو قوه قضاییه نام اونها مطرح شدنش جرمه. ما اینجا نام ببریم بدون که قدرت دفاع از خودشون داشته باشن. شما یه افرادی رو دارین مورد حمله قرار میدین، مورد هجوم قرار میدین که در این صحنه حضور ندارن و اون رو سرقاطی سرنوشت بنده میکنین که ظاهرا چیزی از بنده نداشتین که اومدین حالا وصل کردین منو به دو تا دولت قبلی.
واقعا توی تقویم ما خرداد ماه عجیبیه، کلی اتفاق مهم توش افتاده و همیشه توی این چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری که شاید مهمترین انتخابات ایران هم باشه تو خرداد بوده. 14 سال پیش محمد خاتمی 2 خرداد رو به نام خودش کرد، چند سال بعد پدیده تأسف‌باری به اسم احمدی نژاد اومد و خردادی شد. بخوایم یا نخوایم، دوستش داشته باشیم یا نه، شد. ۲۲ خرداد ۸۸ تو کل تاریخ سیاسی ایران یه روز دیگه بود، شاید حتی از 28 مرداد یا حتی 22 بهمن هم توی سرنوشت مردم ایران موثرتر بود، چون توش اتفاقی افتاد که عشق و شادی و شور صدها هزار نفر تبدیل به خشم و ناامیدی شد. توی همچین روزی بود که حساب و کتابای یه رهبر درست از آب در نیومد و مردم چیزی رو خواستن که با میل اون نمیخوند و آقای رهبر مجبور شد آخرین برگه شروع کنه و دستور یه تقلب بزرگ رو بده، دستور یه دروغ عظیم. دستور یه دروغ عظیم رو داد که انقدر بزرگ بود که خودش و اطرافیانش هم باورش براشون سخت بود. از طبیعی ترین عکس العملی رو نشون داد که یه دروغگوی بزرگ بعد لو رفتن انجام میده، واکنش عصبی، خشمگینانه و بیمنطق، واکنشی که فقط توش کتک و فحاشی و مرگ بود. مردم با پدیده وحشتناک و ننگاوری به نام کهریزک آشنا شدند. مردم فهمیدن که آدمایی هستن که به خاطر تعصب، به خاطر پول و به خاطر مقام حاضرن به دختر و پسر هموطنشون تجاوز کنن و تازه احساس کنن ثواب هم کردن.
کوتو میشکنیم ما بفهمن که هنوز هستی، ما فریادت نشون میدی که هیچی نمیترسی، داره آروم جون میده نسلی که مرگ و فهمیده، نمیدونم چرا اما آزادی بوی خون میده.
خب پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، اسمسمون 20420-603-87-4150 برای اینکه بخواید ارتباط داشته باشید و تلفن پیامگیر رادیو پس فردا هم 20420-22-11-24-133. امروز یک شنبه 22 خرداد ماه 90، برنامه 210 رادیو پس فردا رو میشنوید با موضوع 2 سال پیش در چنین روزی مسئول کیست، پاسخگو چه کسی است. اما بهروز کارونی در استودیوی رادیو پس فردا با ما، سلام میکنم بهش و میخوام که یک حالا هوایی از صبح تا حالا رو از ایران برای ما، برای شنونده رادیو پس فردا بگی، چه خبر بود، چه اوضاعی بود.
سلام فرشید جان، همینطور شنوندگان عزیز رادیو پس فردا. خب خبرها که از صبح که شروع شد مربوط به حضور نیروهای امنیتی بود. طوری بود این خبر که خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که هزاران مامور نیروی مامور امنیتی در خیابان ولیعصر و خیابان اطراف اون مستقر شدن. البته ما خبرهایی هم داشتیم از تهران که فقط این حضور امنیتی منحصر به خیابان ولیعصر نبود. خیابان شادمان ما با خبر رسید، طرفای میدان آزادی، اینکه به میدان انقلاب کاسبا گفتن که زودتر مغازه رو تعطیل کنن برن، میدان ولیعصر، حتی اطرافش، خیابان فاطمی و خیابان‌های جایی که قبلا تظاهرات صورت گرفته بوده.
درسته. بعد شهرستانا چطور؟
شهرستانا خبر زیادی ما نداریم، فقط یکی از دوستان برای ما خبر داده که گویا در قم هم نیروی امنیتی مستقر شده بودن برای جلوگیری از تظاهرات، ولی بعدش دیگه خبری نداشتیم، چون به حال هر وقت که این مسائل پیش میاد دیگه فکر کنم خودشون اندوا میدونن، معمولا زود میان ارتباطا رو قطع میکنن.
بله.
با مختل میکنن که نشه ما خبر رسانی بکنیم و یا به ما بتونن خبر بدن.
بله، امروز هم فکر میکنم ارتباط خیلی سخت بشه، ارتباط اس ام اس و تلفنی و اینا فکر میکنم
کاملا خیلی سخت. بله. بله قبول دارم.
از ضرب و شتم و اینها خبری نرسیده چیز خاصی؟
ضرب و شتم اولا راجع به حضور خود حالا معترضین میگم که در راهنمای سکوت بوده، اینطور که خبرها اومده جمعیت در پیاده روها در همین مناطق به خصوص طرف میدان ولیعصر و میدان ونک یا چارای سایی ولیعصر زیاد بوده. خب خبرگزاری رسمی به موضوع اشاره نکردن، ولی به هر حال این بر اساس خبرهایی که منتشر شده یا گزارشی که خودمون دریافت کردیم این حضور
شاهدین
بوده.
شاهدین عینی داشتیم؟
بله شاهدین عینی داشتیم که مثلا گفتن جاهایی پر جمعیت بوده، البته در سکوت. در طرف مقابل ماموران امنیتی اومدن و مثلا کسایی که لباس سبز داشتن یا علائم سبز داشتن بازداشت کردن، بردن با خودشون یا بازجویی کردن. گزارش‌های در این رابطه بازداشت‌های متفرقه بوده. البته وبسایت کلمه زده که چند صد نفر بازداشت شدن. ما تاییدی راجع به موضوع نداریم، ولی بازداشت متفرقه رو خبرش رو داریم که چنیسی صورت گرفته. یکی دو جا هم گویا با شوکر و با تون به مردم حمله کردن.
بسیار خوب. ممنون و متشکرم از بهروز کارونی عزیز، سپاسگزارم. ادامه رادیو پسفردا. خب جام جهانبین امروزمون اصلا یه چیزای عجیب و غریب نشون میده. من که اینا رو میبینم شاخ در میارم. خبرگزاری فارس نوشته طبق قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. من چی بگم آخه؟ الان داد بزنم، فریاد بزنم، چی بگم؟ من فکر میکنم سران نظام جمهوری اسلامی این نشستن فکر کردن که چجوری جمعیت رو کنترل کنیم. هی فکر کردن دیدن چه کار سختی این فکر کردن. بذار اصلا بزنیم مشکل رو از ریشه و اساس حلش کنیم. پس چیکار کنیم؟ چرا زودتر به فکرمون نرسیده؟ یه کاری میکنیم مردم اصلا بذارن برن از این مملکت. خیلی هم راهکار خوبیه، جوابم میده. مثلا همین آقاهه داره با خانومش تو پارک قدم میزنه. بل خانومش نه دوست دخترش، نه حتی نامزدش، همسر شرعی و قانونیش. بله داره قدم میزنه، یهو میبینه در یک چشم به هم زدن سلحشوران نیروی انتظامی ریختن و خانومش دستگیر کردن، بردن. چرا؟ چون مانتوش چاک داشته، موش از روسری بیرون زده بوده، یه نموره آرایش هم داشته. فرداش هم با متهمه میرن دادگاه. آقای قاضی میگه خب یه چاک مانتو داشتین، بعد یه بیرون زدگی مو داشتین، اوه مانتوی کوتاه هم داشتین، قابل شما رو نداره، 1.5 ماه حبس. جان حبس. من دوباره تکرار میکنم اون حرفمو، من چی بگم آخه؟ آدم این چیزا رو تو جام جهان بین رادیو پسفردا که میبینه اصلا زبونش تو دهنش میشه لاستیک.
با عرض سلام میخواستم بگم که این رادیو پسفردا برای مردم مستضعف یک برنامه چرت و پرته. این مردم مستضعف دنیا مثل یک توپ فوتبال شده، لغد است که از دو طرف ابرقدرت ها از خود راضی ها میخورن، ولی گل را سرمایه‌دارها و ابرقدرت‌ها میزند، مثل سیاست آقای احمدی نژاد که ما افتادیم تو چاله سیاست آقای احمدی نژاد، صدامونو هیچ کسی نمیشنوه. اینقدر مشکل اقتصاد ما پیدا کردیم که دیگه واقعا دیگه چه بگیم دیگه، این ناله‌هامونو این دادمونو کی بگیم آخه؟ آقا این رادیو پسورد یه برنامه‌های انجام بده که به درد مردم بخوره، اینا برای ما نون نمیشه، نون آب نمیشه، با طنز گفتن و با نمیدونم این حرفا کار درد مردم دوا نمیشه.
الهی قربونت برم، من خیلی ممنونم که تماس گرفتی و انتقاد کردی و نظرتو گفتی که این برنامه به درد شما نمیخوره. من چیزی زیادی نمیتونم بگم چون سلیقه‌ای کاملا، ولی فکر میکنم که برنامه‌هایی که شاید اون برنامه‌هایی که شما میگید به تعداد زیادی هست، ولی خب برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که نهایتاً برای شما نون آب نمیشه به قول خودتون، مشکل از جای دیگه‌ایه و مسئولیت رو کس دیگه‌ای باید بپذیره، کس دیگه باید پاسخگو باشه. ما فقط اینجا داریم وظیفه رسانه‌ای خودمون انجام میدیم. منم به شخصه، من فرشید منافی هم کارم اینه که برنامه سازی رادیویی بکنم و واقعا کار دیگه ازم بر نمیاد که بخوام به قول شما این برنامه نون نمیشه براتون، یا بخوایم مثلا پولی بخوایم به حساب کسی بریزیم، یا بخوایم نون آبی برای کسی بشیم. امیدواریم که یه زمانی یک وقتی از شما اون یک ساعت برنامه‌ای که ما داریم، البته غیر از امروز که امروز برنامه زل تلخه، من معذرت خواهیم میکنم از همه، ولی خب واقعا طنزمون نمیومد امروز، ولی خب اصولا رادیو پسفردا وظیفه‌ش اینه که طنز بگه و انتقاد بکنه از اتفاقایی که داره توی کشور میفته، خبرایی که میرسه، حالا با موضوعاتی که انتخاب میکنیم سعی میکنیم این کار بکنیم و امیدواریم که بتونیم اون اوقات فراغت رو پر کنیم و به هر حال یه لبخندی رو لباتون بشینه با این انتقادات، با اون طنزی که توی رادیو پسفردا گفته میشه. میگم غیر از امروز و حالا یه روزای خاص که واقعا طنزمون نمیاد و شاید برنامه ذره تلخ میشه و باز هم معذرت خواهی میکنم ازتون. به همین خاطر الان میخوایم بریم سراغ شرمین خانم. شاید شرمین خانم یه ذره زبونش کمتر تلخ باشه از ما. شرمین خانم بفرمید.
دو سال پیش وقتی بعد از دادن رأی تازه متوجه دونه های آبل مرغون روی صورتم شدم و تو روزها نتونستم از خونه برم بیرون، بابام خیلی راضی به نظر می رسید. خودش 25 خرداد وسط جمعیت بودا، ولی همش می گفت دختران ایان بهتره، اینا به هیچ کی رحم نمی کنن. نگرانیشو می فهمم ولی خیلی باهاش موافق نیستم، حتی بعد از دیدن ویدئویی که توش دختری داره از شکنجه ها و تجاوزایی که تو زندان بهش شده حرف می زنه.
مثلا میگفت من جز خوشگلاشم، اون بر بودم، صف اون بر، واسه همه گروه موهام نزدن، من موهای بلند داشتم، موهای من اینجوری گرفت تو دستش محکم، مرد موهای من زد، مرد منو تفتیش بدنی کرد، زنی وجود نداشت اینجا.
صبح به جای اینکه برم سر کار، نشستم تو خونه دارم اینترنت رو رصد میکنم ببینم چه خبره. یکی از این برادرای ارزشی تو وبلاگش به عنوان سوال از جنبش سبز پرسیده بود شماها که ادعا میکنین کشورهای عربی از شما الهام گرفتن، پس چرا اونا پیروز شدن ولی شما پایمردی نمیکنین در راه اهدافتون؟ منم با شجاعت تمام با یه اسمی که کسی نشناسه یه کامنت براش گذاشتم که چون اونا حاکمانی به نامردی مال ما نداشتن. البته تو دلم گفتم مگه مامان باباهای ما 33 سال پیش همین کارو کردن به کجا رسید؟ اصلا امروز بر من روز پرسش‌های بزرگی، پرسش‌های بدون پاسخ. یکیش هم این که چطور یه عده انقدر از کشتن هموطناشون لذت میبرن که هی هم کوری میخونن این ور اونور که چرا هر روز نمیان تو خیابون تا لهتون کنیم حالشو ببریم. ننجون من آدم عملگراییه، الان هم که من نشستم خوش و خورم دارم نظریه میدم که یواش باشیم، مهربون باشیم و اینجور حرفا، رفته پیاده روی. البته این دو ساله هر بار میخواست بره منم دنبالش میرفتم، یه وقت بلایی سر خودش نیاره، ولی امروز بدون اینکه به من بگه گذاشته رفته. حالم که برگشته با سر و صورت خاک‌آلود میگه رفتم از یه ماموره سر میدون ونک ساعتو بپرسم، اعصاب نداشته با لگد پرتم کرده وسط خیابون. آخه ننجون ساعت میخواستی چیکار؟ میگه با دوستام سر خیابون برزیل قرار داشتم یه رو بشیش، تا تازه یه سوال دیگه هم از مامور پرسیده وقتی ولو شده بوده وسط خیابون، اینکه مگه تو خواهر مادر نداری خودت؟ ای
اما بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا. حاج آقا یزدی که معرف حضورتون هستن، یه چند وقت فکر کنم مرخصی بدون حقوق بودن چون واقعا خبری ازشون نبود. ما از بازگشت ایشون به میادین به شدت استقبال میکنیم چون در هر صورت برنامه شروع شده، ما هم سوژه میخوایم باز کارمون دیگه. ایشون البته دوباره یه تعداد بد و بیراه تکراری به کروبی و اینا گفته، ولی بعد یهو یادش اومده که ای وای دستور کار چیز دیگه است، سری بحثو عوض کرده رفت سراغ مشایی و دیگه خلاصه یه شستشوی خیلی کامل از رحیم جونمون داده و گفته وی با پول بی حساب مردم در صدد رئیس جمهور شدن است. حالا اینکه این آقای مشایی رفیق شفیق کیه و حاج آقا یزدینا تا همین چند وقت پیش رو اسمش چه قسم ها که نمیخوردن بماند، مهم اینه که الان اوس محمود یاقی شده، یه نگاه کوچولویی هم به صندلی حضرت آقا داره و صندلی حضرت آقا هم واسه مراجع اعزامی مثل حاج آقا یزدیه مسئله ناموسیه. بالاخره کلی کارخونه و سهام و پول نقد و ایناست که از همون صندلی به این حضرات رسیده، اینا هم که اصلا اهل خوردن نمک و شکستن نمک دون نیستن که، اصلا حرفش هم نزن. راستی ما چند روز پیش با این بچه های شبکه اهل بیت شوخی کردیم، اهل بیت تیوی، اتفاقا شوخی اونم خیلی به جا بود به نظر خودمون و فهم کنم که خیلی شوخی به جایی بود و انتقاد به جایی بود و فکر می‌کنم این آقایون بعد تو برنامه‌سازیشون تجدید نظر بکنن، چون آدم هر چقدر فکر درستی هم داشته باشه ولی وقتی بد و نسنجیده ابرازش بکنه به همون فکر جفا کرده. ولی خب اومدیم داشتیم میچرخیدیم دیدیم بچه ها اونجا یه وقتای حرفای حقی هم میزنن، گاهی وقتا حرفای حقی هم میزنن، اصلا نه میشناسیمشون نه کاری باشون داریم ما، ولی فکر میکنیم چون دنبال طنز واقعی هستیم ما تو این برنامه، وقتی با یه مسئله میایم شوخی میکنیم، وقتی اون طرف خوب و مثبتش هم میبینیم، خب باید بگیم به مخاطب، به این فایل که یکی از برنامه‌های همون شبکه است و فکر میکنیم حرف حقی هم زده گوش کنیم.
از امام علیه السلام هر کس به او ظالم میشه، حرف در اینجا هست، هر کسی دیگر که دولت تشکیل بده اون میاد ظلم میکنه ستم میکنه. حالا ولی من باشم، حالا میگم من خوبم، اونجا که رسیدم وقتی بر ناموس مردم، بر جان مردم، بر مال مردم من مسلط شده، اون وقت من ظلم میکنم، یک جای منفعت خودم را میبینم، زندگی خود را در خطر میبینم برای یک بیگونه. حالا شما دیدید دوستان عزیز که در همین عصر حاضر خیلی مردم نیتشان پاک بود، میخواستن که این انقلاب ایران، میخواستن یک دولت اسلامی، دولت عادل باشه. خب میبینید اون ظلمی را که شاه نمیکنه الان اینا انجام میدن. بله در سال 68 در یک شب مثلا هزاران نفر را حکم اعدامش را صادر کرد. میدونید دوستان و از این قبیل الا جنایات، الا ماشاءالله، الا ماشاءالله.
اون روز انتقاد کردیم به جام بود، ولی امروز میگیم دمتون گرم. آیت الله سعیدی امام جمعه قم هم مراسم ادای دین و عباخاری که چیزی تو مایه همون پاچخاریه مونتا پیشرفته ترشه انجام داده، گفته که در ماجرای اخیر وزیر اطلاعات رهبر معظم انقلاب بر ماندن وزیر تأکید کرده و رئیس جمهور بر رفتنش. اما در این چند روز با اعلام خبر دستگیری 30 جاسوس در داخل و 50 جاسوس در خارج مشخص و روشن شد که روحانیت اشتباه نمی کند، اما دولت دچار خطا شد. بعد دیگه دستگیری این جاسوسان رو ضربه مهلکی به سرویس‌های اطلاعاتی جاسوس رژیم صهیونیستی آمریکا دانسته، یادآور شد اگر وزیر اطلاعات تغییر می‌کرد این توطئه هرگز خونسا نمی‌شد و ریشه گندیده آن نمایان نمی‌گشت. من فقط یه خواهشی دارم از آقای خامنه‌ای، یه دوره‌ای کلاسی چیزی واسه این ائمه جمعه و مراجع دربارتون بذارید دیگه، بالاخره کلا خیلی تابلوئن، یعنی هی میان یه دونه میزنن تو سر اوس محمود، بعدم گوشه هوای شما رو میذارن تو دهنشون، شروع میکنن به سقط زدن. یه خلاقیتی، یه نوآوری، یه چیزی آخه.
خواستم بگم که اینا دارن این کار میکنن، بالاخره یه روز هم نوبت ما میرسه. دنیا بازار تلافی رو قول بچه ها گفتنی، یه روز بازی دست اونا، بالاخره دست ما میفته بازی، به امید پیروزی.
ممنونم از تماس شما، به امید پیروزی. یه بار دیگه من ایمیل و اسمس و تلفن رادیو پسفردا رو بگم. پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه، 20420-6387-4150 اسمسمونه و 20420-2211-2433 تلفن پیامگیر رادیو پسفرداست. و امروز هم یک شنبه 22 خرداد 90 برنامه 210 ممونه و به مناسبت سالگرد 22 خرداد این برنامه داره پخش میشه. آرتا ظاهرن یک سری ایمیل و اسمس آماده کرده. آرتا یه چند تا ایمیل و اسمس از بربچه یک فرستادم بخون برمون.
آره، احسان از کرمانشاه اسمس داده، سودابه از مشهد، مجید از عشایر لرستان، نسترن از اندیمشک. یه چند تا از کامنت های فیسبوک رو میخوام بخونم.
آره مرسی.
محمد مهدی گفته که من با گوشی میرم فیسبوک، الان تو پارک سایی هستم، درگیری شدید اینجا. عفیفه گفته که برنامه پارسالتون در همچین شبی و یادمه، خیلی استرس داشتم، دور از تهران بودم و نگران جوانای تهرانی. امشب از اون نگرانی سال قبل خبری نیست، یا پوستمون کلوف شده یا دیگه باورمون شده که ما خیلی زود جا زدیم. ای کاش میشد جای مصر، تونس، یمن یا حتی سوریه بودیم. امیر بزرگ گفته جنبش
فیسبوکه،
کامنت های فیسبوکه.
خب
امیر بزرگ گفته که جنبش سبز همیشه زنده است. رامین گفته که چقدر دلم برای موسوی و کردوبی تنگ شده. علی گفته یادش به خیر، دلمون برای صدای میر حسین عزیز تنگ شده بود، مرسی. بعد دیگه طاهر از قم اسمس داده، یه سری دیگه هم هست دیگه. مهداد از تهران ایمیل داده، سیما از شبهار ایمیل داده، یه سری دیگه هم هست که حالا من بعدن.
بسیار خوب، ممنونم. ممنونم ازت، تشکر.
تو رو خدا خواهش میکنم از این تجاوزی که این عرازل و اوباش در نمیدونم باقی توی خمینی شهر اصفهان کردن راحت نگذارین. خواهش میکنم راجع به این همه ظلمی که به مردم ما میشه بیشتر صحبت کنین. آخه شوخی نیست به بچه 12 ساله و زن حامل تجاوز کرده باشد و بعد اون مامور نیروی انتظامی برمیگرده میگه اگه حداقل حجاب رو رعایت میکردن. آخه یه بچه 12 ساله چه حجابی باید رعایت میکرد یا نمیکرد که مورد تجاوز قرار نمیگرفت؟
بله، متاسفانه همطوری که شما میفرمایید، یه اشاره کوچیکی البته توی برنامه دیروز کردیم بهش، اما راجع به این بحث تجاوز اتفاقا یک فیلمی به دستمون رسیده چند روز پیش که این فیلم تو سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران موجوده و میتونین کاملشو ببینین، به اسم تجاوز و شکنجه، میراث سرکوب پس از انتخابات. و این شهادت یه زن جوونیه، دختر خانم 22 ساله‌ایه که در دوران اعتراضات بازداشت شده. اتفاقا شرمین هم توی برنامهش خیلی کوتاه بهش اشاره کرد و بعد از بازداشتش اتفاقاتی براش افتاده که خب خیلی هم دردناکه و خیلی هم آزاردهنده است. من باز پوزش میخوام ازتون از اینکه این صدا رو پخش میکنیم، ولی بخشای از اون رو امروز و همین الان براتون پخش میکنیم و باز هم به خاطر دردناک بودن و غمناک بودن این بخش و این صدا معذرت خواهی میکنم.
من یکی از دانشجوهای آدمای معمولی بودم که اصلا بی ربط ترین حالت ممکنه منو گرفتم. اون روز تو تظاهرات شرکت نکردم، من میشم دانشگاه برمیگشتم خونه. وقتی که دستگیر کردن و اینا که ما رو می‌زدن یه سری آدم بودن که یه سری پلیس بودن، لباسای گاردی پوشیده بودن، هیکلای بزرگی داشتن. مگه من چی کار کرده بودم که اینجوری باید تقاص کارم رو پس بدم؟ من یه دونه رأی داده بودم، اونم به موسوی داده بودم که هیچ وقت شمارش نشد، هیچ وقت شمارش نشد. رو زمین کشیدن، یعنی حتی به اون نمیگفتن پاشو را برو. مرد موهای من زد، مرد منو تفتیش بدنی کرد، مرد منو گشت، تمام هیکل من مرد دستم، زنی وجود نداشت.
یادتونه یه زمانی تجاوز یه کلمه خیلی عجیب و غریب بود که مثلا وقتی یه آدمی رو که این کارو کرده بود تو ذهن خودمون تصور میکردیم همش یه موجود ترسناک بیشاخ و دم یا یه دیوانه زنجیری با نگاه‌های ترسناک و حیوانی رو در نظرمون میآوردیم، یا مثلا یه موجوداتی مثل اون خفاش شب‌های تهران یا بیجه احتمالاً یادتون هست و از این قبیل. ولی توی این یکی دو ساله این ماجرای تجاوز و متجاوزین خیلی عجیب شده توی کشور، شاید هیچ جای دنیا هم نظیر نداشته باشه وضعمون. ما که نشنیدیم واقعا هیچ جای دنیا به مخالفین سیاسی تجاوز کنن. قتل و اعدام رو شنیده بودیم، شکنجه رو شنیده بودیم، ولی تجاوز رو واقعا نه. اونم از طرف کسایی که سر گوسفند رو هم میخوان ببرن بسم الله میگن و گاهی هر شهوترانی هم که میخوان بکنن یه برچسب صیغه بهش میچسبونن.
برمیشم گفتن یا زهرا از ما قبول کن، تو تفکر خودت آیا حضرت زهرا به اینا اعتقاد داشت؟ به اسم فاطمه، به اسم زهرا، خدا شاهده میخواست دست بکشه، بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، خدای از ما قبول کن میگفت. نیروی خودسری وجود داشت، آرمی که بالای اون برگه ها بود، آرم دادگستری بود، آرم وزارت اطلاعات بود، یه نفر اومد تو صدای پاهاش نشست. چی کاره ای؟ خب من دانشجو هم دیگه نیستی، از این به بعد دیگه نیستی، دیگه من دانشجو هم. حتی دفعه دیدم یه جسمی نشست رو پای من، که نشستم پاش روی پاهای من بود، من زیر فشار نمیخوام نفس بکشم، بس صورتش صدای نفس کشیدن شد، صورتش جلوی صورت من بود، اصلا صدا در نمیومد، ساکت ساکت. اولین کاری که کرد با زبونش صورت من رو دید، احساس کردم وجود من خالی شد، احساس کردم همه وجود من از دهنم داره میزنه بیرون. بعد شروع کرد لباسای من رو در آوردن، من دهنم باز چشم بسته بود، دستم بسته بود، میگرم من گریه میکردم. بعد شروع کرد هم لمس میکرد، هم میزد، گفتش یه کاری میکنم که نتونی به کسی تعریف کنی، یه کاری میکنم با تا مدت ها تو خونه بمونی، یه کاری میکنم با که نتونی زندگی کنی، یه کاری میکنم دیوانه بشی. به فرد به من تجاوز.
ما که باور نمیکنیم انسان با انسان اونم از نوع هموطنش بتونه همچین کاری بکنه، مگر اینکه سر تا سر وجودش پر از تحقیرها و عقده‌های جنسی و روحی باشه. یه چیزی میدونین، روانشناسا میگن خیلی از کسایی که تو بزرگسالی رو به یه همچین کارایی میارن خودشون تو کودکی مورد شدیدترین تجاوزهای جسمی و بهره‌کشی‌ها و تجاوزهای روحی قرار گرفتن و این کاری که میکنن یه جور انتقام‌گیریه. حالا اینکه تو مسئولیتت چیه، توی که این کارو میکنی، از کی، بابت چی داری انتقام میگیری، سوالیه که باید یه روزی از خودشون پرسید. هرچی که هست دردناکه، واقعا دردناکه.
سیگار رو دست چپم خاموش کرد، من جیه بود شدم، سوراخ شد دستم، یه سیگار دیگه یه زانوی پام خاموش کرد، میتونم یه سیگار دیگه رو سینم خاموش کرد، یه سیگار دیگه پشت پام، یه سیگار دیگه، یه سیگارو دیگه رو بدن من، این که از درد بیهس از جای سوختن سیگارو میسوخت، احساس میکردم تمام وجودم داره میزنه بیرون. آخه من چرا، آخه من چقدر تمام دارم، چقدر میکشم، دوست داشتم بمیرم، دوست داشتم تموم شه این قضایا. ما دستی نیست و دیگه نیستیم که اسممون در بیاد، من اسمم هیچکی نمیدونه، نمیدونه من کجا. وقتی این ندا مرد کل ایران کل دنیا فهمید، وقتی به من تجاوز میکردن، وقتی من یه گنجه میدادن، وقتی رو بدن من سیگار خاموش میکردن، هیچ کس نفهمید.
قسم به زندگی که مرده، قسم به مرگ اون شهید، قسم به قصه دلو که آخرش سر نرسید، قسم به مهر مادری، قسم به یار و یاوری، قسم به خدایی که بین ما کرده داوری، قسم به همه ی وجود، قسم به سجده و سجود، قسم به لحظه ی ودا، قسم به مرگ این صدا، قسم به بغض سینما، قسم به خیسی نگاه، قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا، توی بینشون به اون همه خطونشون، قسم به اون حقیقتی که معلومه با رنگ خون، قسم به مرگ گله یاست، قسم به هر چیزی که خواست، قسم به اون جوونی که زندگی کرده آست، قسم به زجه یک مرد واسه رسیدن برون، قسم به گریه یک دل و قسم به اسم بینشون، قسم به زخم دشنه ها، قسم به مرد قصه ها، قسم به گرمی وجود، قسم به خنه این صدا، واسه تلخی زهرمش، واسه حقیقتی خاموش، واسه جدایی دل و واسه یاد تو فراموش، واسه دستای پاک که به گناهی آلوده شد، واسه خیال آرامش که هیچ وقت آسوده نشد، قسم به چشای بسته و خواب دور، قسم به آدمای مرده ی شهر شلو، قسم به قصه گوی قصه و مرسی خون، قسم به وسط عشق و به مرز جون، قسم به زندگی که مرده، قسم به مرگ اون شهید، قسم به قصه دلو که آخرش سر نرسید، قسم به مهر مادری، قسم به یار و یاوری، قسم به خدایی که بین ما کرده داوری، قسم به همه ی وجود، قسم به سجده و سجود، قسم به لحظه ی ودا، قسم به مرگ این صدا، قسم به بغض سینما، قسم به خیسی نگاه، قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا.
با سلام، جواد هستم از آذربایجان ایران تماس میگم. خواستم اول مرگ با عزت خدا رو تسلیت بگم و بگم که مرگ با عزت بهتر از زندگی با خفت.
ممنون از تماس شما، تشکر میکنم.
درود بر تو فرشید جان، تو رو خدا، تو رو جون آرتا، بیا اینقدر این تصورات تو نریز بیرون. این امامات جمعه از تصورات تو سوء استفاده میکنن. پارسال یادت بابت دوچرخ سواری اصفهان خانوما چی گفتی؟ امسال آقای علم الهدا تو مشهد گفته دوچرخ سواری خانوما ممنوع. نگو اینا منتظرن تو یه چیزی از دهن درد اینجا باب کنن.
ای بابا چیکار کنیم پس؟ نگیم چیکار کنیم، باید بگیم دیگه. نه بابا، اونا به حرف ما کاری ندارن، اونا کار خودشونو میکنن. ولی باز تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتین. اما یه تلفن ورزشی هم داریم اتفاقا.
ای منافی سلام، خواستم بگم که دیروز تبریک گفتی به تیم پرسپولیس به خاطر قهرمانیش. یادی کن از بچهای ملوان که خیلی خوب بازی کردن و خیلی متاسفیم که فینالو واگذار کردن، با اینکه بردن.
بله، این بخش رو اجازه بدید من واگذار کنم به فریبرز غریب. من حرفی نزنم. فریبرز جان در خدمت شماییم.
بله، تو این فضا با این احوال اتفاقاتی که امروز رخ داده، من هم همصدا میشم با همه این کسایی که امروز غمگینند از این مسائلی که در کشورمون به وجود اومده. در جواب این شنونده ورزشی باید بگم ملوان بسیار خوب بازی کرد در دوتا بازی رفت و برگشت، 4-2 بازی رو در تهران باخت، در انزلی 1-0 برد. ملوان به هیچ وجه حریف دست و بابسته ای نبود، بسیار خوب بازی کرد. به هر حال همیشه همین بوده، تیم‌های پایتخت نشین به هر حال همیشه زورشون بیشتر بوده، هم از نظر فنی هم از نظر مسائل دوربر. البته با اشاره به این قضیه میرم این صحبت رو میکنم که هفته گذشته ما در مورد تیم سپاهان صحبت کردیم که بعد از قهرمانی در لیگ برتر به خاطر اون قانون من درآوردی سقف قراردادها توپ بهش بستن و در حال از هم پاشیده شدن بود که خوشبختانه شنیدم تا حدودی جلوش گرفته شد، اما خبردار شدم چند تا از بازیکناش رفتن به تیمای دیگه، تیمای پایتخت نشین. تیم پرسپولیس هم همین گونه شد بعد از قهرمانی در جام حذفی که دو روز پیش در بندر انزلی رقم خورد. هم علی دایی از این تیم استفاده داد در حال حاضر، هم سرپرست انتظامی سازمان تربیت بدنی. من میخوام اهالی فوتبال رو به این قضیه نظرشون رو جلب بکنم که تو فوتبال حرفه‌ای قانون سخت به هیچ وجه قانون حرفه‌ای نیست، قانون روز دنیا نیست. شما نگاه بکنید تیم الوصل امارات رو من مثال میزنم که امروز خبرگزاری های ایران گزارش داده بودن از قول آقای حشمت مهاجرانی که در امارات به سر میبره که مارادونا که سرمربی تیم الوصل شده 12 تا کمک مربی با خودش آورده که 11 تاشون آرژانتینی هستند و یه دونشون اماراتی و کلی باشگاه الوصل امارات سرمایه گذاری کرده. البته از طریق تبلیغات تلویزیونی درآمدش رو جبران میکنه از طریق پیش خرید بازی های این تیم، ولی تو فوتبال حرفه‌ای اصلا همچین چیزایی نیست که یه تیم بیاد صرف قرارداد ببنده. به هر حال این رو باید صحبت میکردم. یه قضیه دیگه هم بود فرشید جان،
بله.
دو هفته پیش صحبت کردیم راجع به این که تیم ملی فوتبال ایران قراره قبل از بازی مالدیوش با تیم ماداگاسکار مسابقه بده. امروز آقای عباس ترابیان سرپرست تیم ملی اعلام کرد که بازی ماداگاسکار حتما انجام میشه روز 26 تیرماه قبل از بازی با مالدیو. و این رو باید بگم که ماداگاسکار در ردیف 138 در رنکینگ فیفا و ایران 48 که اگر قرار باشه با یه تیمی بازی بکنن حداقل جاش بود که با یه تیم قوی تر از این بازی میکردند. البته تیم حریف ایران در مقدماتی جام جهانی مالدیوه و حریف همچنان قوی نیست، ولی به هر حال فوتبال نمیشه صحبت کرد. حالا من نمیدونم، من با این اوضاع احوال واگذار میکنم به شما، فکر میکنم 4 دقیقه هم سر اومده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. فقط خیلی کوتاه اگه راجع به این شایعات که راجع به ملوان هستم اگه بگی ممنونت میشم.
راجع به اون حاشیه‌های ملوان صحبتشیه، بله، که خبرگزاری ها اعلام کرده بودن که حدود 70 تا زخمی شدن. امروز هم اومده بود که 20 تا سرپایی معالجه شدن، 2-3 نفرشون در بیمارستان های رشت و انزلی هنوز بستری هستند. حتی یک ویدئویی هم توی یکی از سایت ها اومده بود که یکی از جوان ها رو نشون میداد که در حال جون کندن، که امیدوارم این ویدئو درست نباشه و ساخته باشه.
ممنونم از شما، تشکر میکنم فریبرز جان و خداحافظی میکنم بات.
خداحافظ تا روز سه‌شنبه.
خداحافظ. اما بریم سراغ صحبت‌های خودمون و راجع به 22 خرداد 88 داشتیم حرف می‌زدیم که اتفاقی بود که بعدش توی این دو سال تا الان که اینجا هستیم خیلی از مردم فهمیدن که زندانبان‌هایی هستن که اصلا یادشون نیست جوانایی مثل عبدالله مؤمنی و مجید توکلی هموطنشونن. یادشون نبود که شاید چند سال پیش با همین آدم‌ها تو مدرسه روی یه نیمکت می‌شستن، روی یه زمین فوتبال بازی می‌کردن و توی یه هوا نفس می‌کشیدن. شاید اون موقع تو عالم بچگی حتی لقمه نون پنیر تغذیهشون رو با هم نصف میکردن، اما حالا یکی شده بود متهم به اقدام بر علیه نظام، یکی هم شده بود بازجوی زوب در ولایت. عبدالله مومنی چند ماه پیش نامه نوشت به آقای خامنه ای و توش صریحا اعلام کرد که بازجوها شاید همون همکلاسی های دوره مدرسه که نون پنیرش رو تو زنگ تفریح میخوردن همونا بودن و همونا چند بار با سر کردنش توی توالت تا به کارهای نکرده اعتراف کنه. 22 خرداد 88 به یه همچین جاهایی رسید. هیچ کس واسه یه همچین روزی یه همچین عاقبتی رو پیشبینی نمی کرد. اما خب دیگه ایران ما نشون داده خاک اتفاقای عجیب و غریب و غیر قابل پیشبینیه.
این سیاست نفعی برای اون نداره. اما این
نظر من که هیچ نقشی نداشته، تهمت زدی تو روزنامه شما، چرا شما خبر نداری از این مجموعه؟ بسیار خوب، من میگم آخه رئیس جمهوری که یا کسی که مواد رئیس جمهوری چه از این مجموعه روزنامه‌ای که صاحب امتیازش خودشه خبر نداره، اون وقت کشور اداره کنه. توهین کردن به همسر من، اجازه بدی
تو مقابل یه مرد شریف نجیبی زن شدن میره عکس اینجوری می‌کنی، انتظار داری همه چی به همه بگی هیچ کی چی به تو نگه؟
یکی از باز جناب آقای احمدنژاد چون قابل مذمت
کسی نیست که چقدر ایشون مانور داد که روزنامه شما آمده علیه ما. حالا امروز که بررسی کردیم این روزنامه اعتماده، یعنی برادر بزرگوار رئیس جمهور که انقدر از کارشناسی ارشد دم زد بین روزنامه اعتماد و روزنامه اعتماد ملی فرق نداشته.
من یه فرد انقلابی هستم اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون به وجود آورده دارم صحبت میکنم. اگه نبود که بنده که نمیخواستم که در این مملکت بیام دوباره کار کنم، هم کار فرهنگی خودم میکردم. ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته به صورت بازی یا دونه چیز کرده هی عکس خانم رو به من نشون بده که خیال میکنه که بنده روحیه‌ام چیزه. ایشون تا این اندازه خودشو پایین میاره. مردم همه صحبت ها رو کنار هم بذارین، این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو قول بزنه، نقش خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنه که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن.
بله، حالا ایران مونده و یه روز خردادی دیگه، یا عالم مرد و زن زندانی که هیچ رقمه اهل باج دادن به حکومت زورگو نیستن، و یا عالم زورگو که با بوی اسکناسای نفتی مست شدن. نمیدونم کی و چه جوری، ولی تاریخ نشون داده هیچ حکومتی با ظلم و سرکوب و خفقان دووم نمیاره. سران جمهوری اسلامی ناخن کوچیکه استالین و هیتلر هم نیستن. اونا روز بعد رفتنشون رسید، از آلمان کبیر هیتلری و اون شوروی عظیم هیچی باقی نمونده. پس هرچند نباید امید واهی داد، هرچند با وجود این همه زندانی و آسیب دیده نمیشه خوشحال بود، اما باور کنیم که بالاخره اون اتفاق خوب شامل حال این سرزمین هم میشه. حق ایران و ایرانی بیشتر از ایناست که جنگیرا و متوهما و ذوب شدگان و بی‌اصل و نسبا بشن همه کارش. اینو مطمئنیم. حرف تلخ زیاد زدیم امروز، اما موضوع امروز این هفتمون پاسخگویی و مسئولیت پذیری بود. کی میخواد جواب اون همه عمری رو که اون همه آدم حسابی تو زندان ایران دارن میگذرونن رو بده؟ کی میخواد جواب اون بچه های کوچیکی رو بده که نصف شب از خواب پا میشن سراغ باباشون رو میگیرن رو بده؟ مادرشون چی بگن به اون بچه ها؟ جواب اون همه زخمای بدنای زیر شکنجه، اون شخصیتی که روزی دو سه بار میبرن و ادامه ساختگیش میکنن، مسئول جون جوانایی که زیر خاک رفتن کیه؟ جواب مادرها و پدرای اونا رو کی میده که هنوزم عطر بچه‌هاشون رو تو لباساشون میجورن؟ و مهمتر از همه جواب ایران رو کی میده؟ مگه نسلای قبلی پدرها و مادرامون نسپردنشون به ما که مواظبش باشه؟ ما رادیو پسوردایی که دیگه عقلمون به جایی قد نمیده، مسئولیت داشتن، پاسخگو بودن که موضوع این هفتمونم بود و هست، ظاهرا الان واسه صاحبان قدرت تون مملکت دور از ذهن‌ترین مسئله است. ولی خب تاریخ این حرفا حالیش نمیشه و چیزی رو هم از قلم نمیندازه. به امید روزای بهتر و ایران آبادتر، تا فردا.
یادت میاد سیگار پشت سیگار است؟
استرس زیاد، شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید فرجی بشه معجزه در بیاد، اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم، بس بد و بدتر نبود فریاد، مثل قطبه تو گلوام گره خورده بود ولی کسی جواب گریه آمونو نداد. سال بدی بودم اما من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشد، یاد گرفتیم جوابمش همیشه مشنی زدن و ما باتون خوردیم و اونا ساندیس، خواستم به لجن بکشن رنگ پیرهنت، شکستن تنت و بستن دهنت، گفتن به اون چی که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزا میشونیم مادرت، ما مرز بین مرد و زن و خط زدیم، حتی به عشق مجید رو سری سر کردیم، حرفامون روشن بود و گوشاشون کر بود، همه درخت شدیم حکممون تبر بود، چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد، دستی که قلم داشت و قلم کرد، به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد، سالی که شیشه نوشابه بو که ریزک میداد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد. چقدر مش کوبیدم روی میز تحریم، چقدر فوش دادم به هر چی تاریخ و تقدیم، دونه دونه شعرام همه رنگ خون داد، مثل که شاهینی که تو قفس جنون داشت، سال بدی بودم ما من و تو بد نبودیم، شکستن ما رو ولی ما سرپا موندیم، به سلامتی هر چی سر به سبز هستیم، سر والا بیم رمز نبز، بودن ما از فرد آفتاب در میاد، منم مثل تو مطمئنم این روزا سر میاد، سال بعد سال بعد عشق خون، سالی که پر از بغض از فرط جنون، سال من سال تا سال عشق و غرور، سالی که دست با رأی سبز فیل ساتون، سال بعد سال بعد